شمس. حالا آیا این بعض آیات ربک فقط طلوع شمسه؟ فقط همین مصداقه؟ یا از باب جریه؟ بیان مرحوم علامه را زنده باشیم انشاءالله نقل خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.
دریا به دریا بیقرارم در هوای کوی تو، صحرا به صحرا رقص.
خوب استفاده کردیم از بیانات آیت الله نجم الدین طبسی با موضوع بررسی روایات مهدوی در برنامه نشان صبح. با اعلام ساعت 6:30 دعوت میکنم همراه باشید با برنامه مکارم خوبان و در سخلاق مرحوم آیت الله مشکینی رو با موضوع تبیین فضیلت علم و اخلاق عبادی به مدت حدوداً 15 دقیقه بشنوید.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل میهمان شوی.
از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شمی، یا آیین از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله و آله واللعن على اعدائهم اجمعین. اللهم اجعلنا ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك. درباره علم و دانش و تحصیل دانش دعوت می کند خدا، میگه کوش کنید به سوی تفقه، ففروا الى الله. یکی از نامهای حرکت شما را که به او دعوتتون می کند فرار. اینجا منتها بیان شده، مبدأ را نگفته. هر کجا باشی، از هر روستایی، از شهر، هر شهری، ففروا الی الله، این حرکت شما شتاب است. فرار از دشمن، فرار در جای نامیده می شود که انسان از یک دشمنی به یک پناهگاهی متوجه شود و شتابان برود. همه چیز با انسان دشمن است جز الله. این حرکت شما فرارون الالله هست، پس شما را به اسم فرارون الالله دعوت می کند و شما تلبیه به این دعوت می کنید. قدم اول شما توجه به این است که دعوت شده اید و شما تلبیه می کنید. آیه دیگر می گد و من یخرج، مال شما هست، منطبق بکنید به خودتون، منطبق کنید، لذت ببرید، بگوید الهی اذقنی حلاوت العلم، الهی اذقنی حلاوت محبتک. اون خواجه نصیر الدین توسی، اون مرد عظیم الهی است که علامه هلی، اون ابر مرد انسانیت و کمال و فقه و فلسفه، زانو در برابرش میزند و درس میخواند. وقتی که شب همه در خوابند و مشغول تحقیق است و فکرش به سوی مطالب متوجه است، حل می کند و لذت می برد، می گوید این الملوک و ابناء الملوک هذه اللذة، کجای اونهای که لذت می طلبند؟ این است لذت ها، علم تحصیل کردن و دانش. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله، یکی از دعوتهای شما اینه، میگه خروج از بیک میخوام، از بیک خارج بشوید. و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. تو از خانه بیرون شو به سوی من، پاداشت به عهده من. وعده بالاتر از این، پاداشت به عهده من. اسم حرکت شما خروج الی الله و الی رسوله است، خروج من البیت است. بیت فقط اون خانه گلی نیست که تو را احاطه کرده باشد، اون یه جور بیته. هر چی که تو را احاطه کرده و نمیگذارد به سوی الله بری، اون بیت توست. پیله کرم ابریشم بیت اوست، تار عنکبوت بیت اوست، هواهای نفسانی بیت توست. اسارت در مقابل شکم، اسارت در مقابل هوا، اسارت در مقابل هر هوسی بیت ماست که در او فرو رفتیم و بیرون نمی آییم. و من یخرج من بیته، کسی که از بیت خارج بشود، الالله و رسوله، خدا دعوتتون می کند که از بیت خارج بشود، از محیط آلودگی ها، هواها و هوسها و همه چیز خارج بشوید به سوی او. یخرج من بیته الالله. پس اینم یکی از دعوتهای اوست. مهاجران الی هم میگوید یکی از نام و نشانه حرکتهای شما، تحصیلات شما، هجرت الالله است، هجرت به سوی پروردگار. الوصول الالله لا یدرک الا به هذه الهجره. این سفر، این سفر شما، این هجرت شما وصول الالله می آورد. مهاجران الالله، به سوی الله، نامی از نامهای دعوت او و اسمی از اسمهای حرکت شما مهاجرت به سوی الله است. لیس المهاجر من یهاجر من بلد الى بلد بل الذین یهاجرون السیئات. هجرت از نفس به کمال، از جهل به سوی علم، هجرت از هر نواقص به سوی هر تکامل، این هجرت ها، این هجرت شماست و حرکت شما. و خدا این هجرت ها را دعوت می کند، شماها را به سوی این هجرت. و امیدواریم ان شاء الله متوجه باشیم که چراهی و کجا و برای چه حرکت کرده ایم. این که از نبی گرامی نقل می شود، صومو تصحو و سافرو تغنمو. صومش کار ندارم، روزه بگیرید تا سلامت پیدا کنید. صومو تصحو، ما خیال میکنیم صوم معناش این است که از اول طلوع فجر صادق تا غروب گرسنه بمونیم، بعد تصحو بدنتون خوب میشه. البته این یک مصداق است از صومو تصحو، و مصداق بسیار کوچک که چشم کوچک ما این مصادیق را میبینه. از روز اولی که آفتاب عقل و طلوع فجر عقل در محبته روحتون حاصل شد، از اون روز روزه بگیرید تا اون روزی که این آفتاب روح از این کانون بدن غروب کند. یک روز بیشتر نیست از اول بلوغتون تا دم مرگتون، این یک روز را روزه بگیرید. بعدش تصحو، همه سلامت ها از آن شماست. این تمام عمر من روزه گرفتن، دیگه اون سلامت چیه؟ مگه این چند روزه، مگه این چند روز که اینجا هستیم چقدر مقایسهش با اون حیات ابدی که وقتی که تشریف فرما می شوید در بهشت، در خانه خودتون جا پیدا می کنید و می نشینید، ابتداعا وارد خانه تازه می شید، دورتون رو می گیرن، در خانه رو می کوبد فرشته های الهی، آمدیم خیر مقدم عرض کنیم و برگرد. وارد محبته میشن و وارد حضور شما میشن فرشتگان الهی، میگن یه سلام میخواییم بدیم و برگردیم. سلامشون چجوریه؟ سلامون سلامون من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت. درود و سلام از اون زنده و حی ازلی که ابدیت دارد بر اون بنده حادث که او هم ابدیت دارد. سلامون من الحی الذی لا یموت. الالحی الذی لا یموت. این سلام ها برای شماست، حیات اونه، حیات در اونجاست. یک روز روزه بگیرید، صومو تصحو، این یک روز از اول دروغتون تا دم مرگ از آنچه که باطل می کند کمال انسانیت را، از همه اونها روزه بگیرید. انسان کامل کجا؟ و گفتن یک دروغ، اعوذ بالله، اعوذ بالله، نکند یک وقتی اجازه ندهید زبانتون به شوخی دروغ بگوید، زیرا که این سرکش اگر به شوخی عادت کرد قناعتکار نیست، به سوی جدی می رود. اجازه ندهید چشمتون در عمرتون یک مرتبه گناه کند، زیرا اگر یک مرتبه گناه کرد دنبالش مراتب دیگر است. از ابتدا کنترل کنید این اسب چموشی که سوارتون کردن. علی تعبیر می کند اسب خطرناکیست، اگر بلغزد و بیفتد در حفره‌های جهنم بیفتد. اجازه ندهید خطر به شما متوجه شود. لجام را محکم بگیرید، مؤمن ملجم است، دست به لجام محکم. اجازه ندهید هفته ها بیاید و برود اون فرشته عتید شما از شما خطا بنویسد. انسان کامل کجا و خطا کجا؟ این العاقل مال العاقل و ما یعتذر من عاقل کجا و نفهمیدم کجا؟ مگه عاقلم کاری میکنه که بعدم بگه ببخشید نفهمیدم؟ شما هر وقت بگید ببخشید، بگید الهی از مکروه هم بگذر، شما از این گناهان رسمی توبه نکنید. این مال عابد هاست، شما عارف باشید و عارفید. عابدها بگذار گناه کنن و توبه کنن که سعدی میگوید و براتون خوندم، عابدان از گناه توبه کنن، عارفان از عبادت استغفار. از عبادتت توبه کن که خدا چیز ناقابلی به درگاهت آوردم. بشیر و مبشر میگوید اونچنان اشک چشم حسین ابن علی روز عرفه جاری میشد مانند مشک، و دست به دعا میگفت الهی من کانت محاسنهم مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی. خدا کسی که کارهای خیرش گناه است. خیال میکنید نماز خوندید؟ بسا میشود این نمازها که ما میخونیم، روایت میگه والله طلب فی خرقت و توب رب و وجه صاحبه ها. اون فرشته که میخواد این نمازها را ببره، مانند کهنه او را در مینوردد، به صورت نمازخان میزند، من این را چگونه به عالم بالا ببرم؟ اونجا نمازهای امیرالمؤمنین است که در حال نماز غش کرده. تو نماز میخونی؟ برادر عملت را ضایع نکن، از این عملها استغفار کن. الهی حسین ابن علی تعارف میکند، والله من گاهی فکر میکنم و میفهمم و میدانم که اینها اهل تعارف نیستن، اینها حقیقت میگوین. انسان با تعارف عشق نمیریزه، قش نمیکنه، اینا راست میگن. معلومه ما درک نکرده ایم، برو درک کن. بله زین الله بگین تعارف میگه که لیتنی الهی لیتنی لم تلدنی ام و لیتها لم تربی، کاش مادرم مرا نمیزاید، کاش تربیتم نمیکرد. ولیتنی علمت امن اهل سعادت جعلتنی و به قربک و جوارک خصصتنی فتقر بذالک عینی و تطمئن له نفسی، کاش میدونستم در پیشگاه تو چه کارم. متوجه باشید، خدایا ما را بپذیر، خدایا ما را قبول کن، خدایا تو قابل توبی، ما را قبول کن و توبه های ما را قبول کن. دعا کنم مزاحمتون شدم، شما آمین بگویید که بلکه دعای ما به جایی برسه. خدایا به محمد و اهل بیتش دلهای ما را به نور علم و ایمان روشن و معبر بفرما. خدایا بر گناهان زیاد ما قلم عفو بکش. پروردگارا عملهای ناقص ما را به کرمت بپذیر. سلامهای خالصانه ما را به وجود اقدس حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا برسان. قلب مبارک او را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی،
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میمان شوی. از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی. از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی.
استفاده کردیم از بیانات ارزشمند مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه و موضوع تبیین فضیلت علم و اخلاق عبادی در برنامه مکارم خوبان. اما تا لحظات دیگر همراه خواهیم شد با برنامه شرح اشتیاق رادیو معارف، و در این برنامه ابتدا شرح فرازهایی از دعای روح بخش ندبه رو توسط حجت الاسلام صاحب فصول خواهیم شنید، و بعد از اون هم دعای ندبه زمزمه خواهد شد با نوای برادر عزیز جناب آقای رضا آسی. رأس ساعت 8 صبح به استدیو بخش خبر رادیو میریم و خبرهای سراسری رو به اتفاق مرور خواهیم کرد. 8:40 مستند رادیو معارف با نام پنجره پیشگاه شما عزیزان تقدیم خواهد شد، و شکرخند و علاقمندان به این برنامه میتونن در ساعت 9 صبح همراه این برنامه باشن. 9:30 همکاران خوبم در برنامه تا جمعه ظهور ویژه جمعه صبح ها تقدیم شما میکنن این برنامه رو به مدت 80 دقیقه به صورت زنده، و برنامه از دین میپرسم رو در ساعت 10:50 به اتفاق خواهید شنید. 11 همکاران خوبم در گروه خبر در خدمت شما عزیزان خواهند بود و اخبار معارفی رو تقدیمتون خواهند کرد. اما صبح جمعه است، آرزوی تعجیل در فرج آقا و مولامون مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرج و شریف رو داریم، و آرزو میکنیم که این جمعه آخرین جمعه که چشم انتظاران باشه و هرچه زودتر چشمشون به جمال دلارای مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرج و شریف روشن و منور بشه. شرح اشتیاق رو به اتفاق مرور میکنیم از رادیو معارف.
جمعه های دلتنگی را ندبه می کنیم.
عزیزان علیه انا هر الخلق ولا تو رو، خیلی سخت همه رو ببینم اما اربابم رو نبینم.
به امید سرآمدن انتظار و برآمدن دولت یار.
اللهم و نحن عبید و کتائقون الا ولی کل مذکر بکوب نبی.
شرح اشتیاق.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مشغول ترجمه و شرح جملات دعای شریف ندبه بودیم، رسیدیم به این جمله:
یهدو اول رسول صلی الله علیهما و آلهما.
معنای لغوی حذف که در اینجا به کار رفته کفی کفشه، به تعبیر عربیش نعل کفشه. هزا به معنای کفش، هزا به معنای کفاش در عربی. به همین خاطر بعضی یهزو حزور رسول را معنی کردن علی پایش را جای پای پیامبر می گذاشت. این هم معنایی هست، ولی اگر بخوایم دقیق تر ترجمه کنیم باید بگیم که یهزو به معنای پا را جای پای گذاشتن نیست، بلکه برش زدن کفی و نعل کفش است. کار کفاش پا جای پای کسی گذاشتن نیست، بلکه اون وقتی میخواد که کفش بدوزه با توجه به نمره پای افراد الگویی را رسم میکنه و بعدم اون را برش میده. بعد این الگو را روی چرم، مقوا یا لاستیک، هر چیزی که میخواد کفی کفش قرار بگیره، میگذاره و از روی الگو کفی کفش را برش میده. به این کار میگویند حذف. در عربی این یه ضرب المثله که وقتی میخوان بگن کسی دقیقاً همون کاری را میکنه که یکی دیگه کرده، این کلمه را به کار میبرن، حذف میگوین. حذفهو یعنی سایز کفش خودش را درست به شماره کفش اون شخص دیگر انتخاب کرد. خب ملاحظه میشه که معنی عبارت از قدم جای پای پیامبر گذاشتن بالاتره، یعنی امیرالمومنین سایزی را برای کفش خود چیدند و برگزیدند که درست هم اندازه کفش پیامبر باشه. به هر حال این ترکیب که متشکل از یک فعل و یک مفعول مطلق بیان نوعه، به اصطلاح ساختار عربی فاعل‌های مربوط هم داره، یه استعاره‌ایه که شیوه اقدامات امیرالمومنین علیه السلام پس از ارتحال پیغمبر اکرم رو بیان میکنه. این استعاره از یک ضرب المثل عربی گرفته شده که وقتی به کار میره که میخوان بگن کسی اقتدای کامل و 100% به عمل کرده شخص مقتدا و رهبر خود کرده. در این بخش از دعا فصلی شروع شده که عمل کرده امیرالمومنین را در سمت خلیفه و جانشین بودن پیغمبر مرور میکنه. قبلا گفتیم فکان بعده هدم من الظلال نورم من العما. امیرالمومنین بعد از ارتحال پیغمبر اکرم در تمام گمراهی ها هدایت و راه هدایت را نشان میدادند، نوری بودند در میان تاریکی های مختلف، اون ریسمانی بودن که اگر کسی در حال غرق باشه به او بچسبه و او رو بگیره نجات پیدا میکنه. راه مستقیم بودن، لا یسبق به قرابت، از نظر محیط، از لحاظ تربیت، از لحاظ وراثت هیچ کس نزدیکتر به امیرالمومنین نبود نسبت به پیغمبر اکرم، ولا به سابقت فی دین، هیچ کس پرسابقه تر از امیرالمومنین در اسلام آوردن و خدمت به اسلام کردن نبود، ولا یلحق، و در تمام این بزرگواری ها و کرامت هایی که می توان تصور کرد علی نفر اول بود، هیچ کس به او ملحق نمی توانست بشود. اینها عمل کرد امیرالمومنین را بعد از پیغمبر بیان کرد. حالا امروز یکی دیگه از اونها را می شماریم و می گویم یحذو حذو الرسول. علی در هر اقدامی که در دوران رهبری خودشون صورت دادند، چه اون دوران رهبری که ظاهری بود، خلافت ظاهری بود، یعنی اون 5 سالی آخر عمرشون، چه اون 25 سال قبلش، در تمام دوران خلافت و رهبری ظاهری و حقیقی خودشون، هر کاری که می کردند اندازه و سایز اون را چنان برنامه ریزی می فرمودن که درست به همان ابعادی باشه که اگه خود پیغمبر اکرم بودن همان گونه قدم بر می داشتن. نه تنها پاشه خودشون را درست در جای پای پیغمبر می گذاشتن، بلکه اندازه کفش، اندازه اقدام خودشون را هم درست به اندازه پای پیغمبر طراحی اجرا می کردن. این یعنی امتداد واقعی ولایت پیامبر در اون آیه شریفه که می‌فرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین، تا آخر آیه که در مورد امیرالمؤمنین تفسیر شده است. خب در اینجا اشاره می‌شود به اینکه امیرالمؤمنان کاملا همون طور رفتار کردند که پیغمبر اکرم اگر بودن رفتار می‌فرمودن. در تاریخ زندگی این دو بزرگوار که مرور بکنیم، این نمونه های فراوانی را از اون میتوانیم بیابیم. مثلا پیغمبر اکرم در مکه 13 سال زندگی کردند، ولی عده و عده کافی نداشتند. در اونجا به ایشون خیلی اجحاف میشد، خیلی زورگویی میشد، خیلی نسبت به پیروان اندکشون خلاف عدالت رفتار میشد. ولی که پیغمبر اکرم مأمور به جهاد که نبودن، هیچ حتی مأمور به دفاع هم نبودن. ولی بعد از هجرت به مدینه و اون وقتی که اکتساب کردن قدرت کافی را، اون موقع مأمور به جهاد و دفاع شدن. این اتفاق برای امیر مؤمنان افتاد و امیر مؤمنان عیناً همینطور رفتار فرمودند. بعد از ارتحال پیغمبر به خاطر بیوفایی مردم، نداشتن عده و عده، امیر مؤمنان 25 سال قیام نفرمودند تا بعد از اینکه بیعتی با ایشون شد، خلافت ظاهری برای ایشون مستقر شد، یار و یاوران کافی برای ایشون پیدا شد. اون موقع بود که برای پیشرفت کار خود اقداماتی را آغاز کردند که در اون 5 سالی آخر حیاتشون میبینیم. این میبینیم کاملا همردیف و همسایز رفتار پیغمبر اکرم. یا نمونه دیگر، پیغمبر در اوج فشار اختناق ناچار شدن به اتفاق معدود مؤمنان اطرافشون به مدت 3 سال در شعب ابی طالب آوارگی و غربت را تحمل کنند. در اون دوران 3 سال سکوت کامل اختیار کردن علیه مقدساتی که اهل شرک و نفاق و کفر داشتن. امیر مؤمنان هم مخصوصا در آغاز دوران پسا رسول الله با چنان غربت و انزوای مواجه شدن که ناگزیر شدن خانه نشین بشن. فوق برنامه‌ای که انجام میدن، قرص نهال میکردن، قنات میکندن، رسیدگی شبانه و پنهانی به امور معیشتی دیگران میکردن. ایشان در این مدت سکوت، حتی امکان تبلیغ و سخنرانی هم نداشتن. یک نمونه دیگر عرض بکنم، پیغمبر اکرم با آنکه آزارهای فراوانی از معاصرانشون دیدن، ولی به ندرت لب به نفرین گشودن. اون مواردی هم که لب به نفرین باز کردن، مواردی بود که رهبران کفر و شرک ضرباتی میزدن که به گمراهی مردم میانجامید، ولی در اون صدمات شخصی پیغمبر اکرم نفرین نمیفرمودن، عفو، صف، بلکه در حق اونا دعا می‌فرمودند. فرمودن رب اهد قومی فانهم لا يعلمون، خدای اینا چون حق را نمی‌شناسن اینطور رفتار می‌کنن، تو هدایتشون کن تا اینطور نکنن. امیر مؤمنان هم همین روش را داشتن. با اون که این همه لطمات شخصی و خانوادگی به ایشون وارد شد، فقط صبر می‌فرمود. صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، کم لطفی های فراوانی را دیدم، ولی در همه اون موارد صبر پیشه کردم. چهارمین مورد و نمونه، پیامبر وقتی که مأمور به جهاد شدن، تمام هستی و نیروی خودشون را سلحشوران به میدون آوردند. اون موقعی که دستور آمد قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم یا اقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، امیر مؤمنانم وقتی که گاه جلوگیری از ایجاد تفرقه یا انحراف یا غصب شد، چنان مردانه به میدان آمدند و در مقابل مانور راهپیمایی عظیم جنگ جمل از شهر تا شهر، از روستا به روستا ترتیب یافت برای جنگ داخلی علیه امیر مؤمنین. یا وقتی خط انحرافی خوارج سر به شورش نهاد، یا فتنه‌گری های معاویه و عمرو عاص باعث به هم خوردن امنیت داخلی شد، چنان مردانه قیام فرمود که چشم فتنه را از حدقه در آوردن و هیچ کس به جز ایشون قدرت دفع این انحرافات و فتنه را نداشت. این مردانه بودن امیر مؤمنان همون مردانگی پیغمبر در دوران خودشون بود. یا پیغمبر پس از فتح مکه و اینکه دست برتر را پیدا کردن، با اینکه اون همه دشمنی و توطئه در طول این دوران 21-22 ساله قبلش علیه ایشون شده بود، اینقدر از اصحاب ایشون را در تنگنا و فشار قرار دادن، چه تعدادشون را به فجیع ترین وضعی شهید کردن، شکنجه کردن، ولی پیغمبر وقتی که فتح کردن مکه را، عفو عمومی صادر کردن، سران کفر و شرک را بعد از اون همه جنایت که همه فکر میکردن که حالا پیغمبر حمام خون به راه میاندازن، همه را بخشیدن و به همه امان دادن. امیر مؤمنان هم همینطور بعد از اینکه سران جنگ جمل را شکست دادند و بصره را اونجور قاطعانه و قاهرانه فتح فرمود، منافقین را عفو کرد، اسیران را آزاد فرمود، حتی رهبر اونان را به احترام پیغمبر امان داد و بخشید.
یهو اول رسول
صلی الله علیهم و آلهم.
امیر مؤمنان اقدامات خودشون رو درست همونطوری طراحی و اجرا می‌فرمودن که اگر شخص پیغمبر زنده بودن اونطور رفتار می‌کردن. به همین خاطره که ما میتونیم بگیم که شبیه ترین مردم به رفتار پیامبر بودن. امام صادق علیه السلام روایت